برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان هزار خورشید تابان نوشته خالد حسینی را تقدیمتان میکنیم. این اثر را خانم مریم جهانشاهی قاجار تنظیم کرده و گوینده آن خانم فاطمه رکنیست. در ابتدا بشنوید آنچه در این رمان گذشته است. داستان درباره زندگی دو زن به نام‌های مریم و لیلا در بستر جنگ‌ها و آشوب‌های افغانستان است. مریم پس از مرگ مادرش به اجبار با رشید ازدواج می‌کند و به کابل می‌رود. رشید به دلیل نداشتن فرزند پسر و سقط‌های مکرر مریم را تحقیر می‌کند و او را آزار می‌دهد. در سوی دیگر لیلا در خانواده دوستدار آموزش بزرگ می شود و به مدرسه می رود و با طارق رابطه عاطفی دارد. با شهادت برادرانش در جنگ و بیماری مادر، مسئولیت خانه بر دوش لیلا می افتد. پس از پیروزی مجاهدین مادرش بهبود می یابد، اما جنگ های داخلی دوباره زندگیشان را ویران می کند. خانواده طارق عزم رفتن به کشوری دیگری دارند و لیلا و طارق را با هم محرم می کنند و قرار می شود لیلا در فرصت مناسبی به آنها بپیوندد. لیلا در بمباران به شدت زخمی می شود و خانوادهش را از دست می دهد. لیلا ناچار با مریم و رشید زندگی می کند تا اینکه روزی فردی به نام عبدالشریف به دیدن او آمد و به او خبر داد که طارق کشته شده است و لیلا را غم عمیقی فرا گرفت و در نهایت ناگزیر می شود با رشید ازدواج کند. این ازدواج باعث تیرگی رابطه مریم و لیلا می شود و خشونت رشید ادامه می یابد. با تولد عزیزه دختر لیلا، رشید با لیلا نیز بدرفتاری می کند. اما به تدریج مریم کینه را کنار می گذارد و با دلبستگی به عزیزه از تنهایی سالهایش رهایی می یابد. مریم و لیلا که به یکدیگر دلگرم شده بودند، تصمیم گرفتند از خانه رشید بگریزند. اما هنگام فرار، مردی که به او اعتماد کرده بودند، آنها را به یک عسکر معرفی کرد و راه گریزشان بسته شد. دعوت می‌کنیم با ادامه رمان هزار خورشید تابان همراه ما باشید.
در کلانتری آن دو را دو طرف راهروی شلوغ جدا از هم نشاندند. عزیزه را گاه لیلا بغل می کرد و گاه مریم، تا اینکه عاقبت بغل مریم به خواب رفت. حوالی ساعت 3 لیلا را به اتاق بازجویی بردند. مردی که در اتاق بود لباس شخصی به تن داشت. کت و شلواری مرتب با پیراهنی سفید. گلو صاف کرد و با لحنی مؤدبانه گفت: ببین همشیره، ما می دونیم تو امروز به مامورا دروغ گفتی. می فهمی که درباره چه حرف می زنم. اون مرد پسرموت نبود. خودش گفت. حالا سؤال من اینه که بازم می خوای دروغ بگی یا می خوای با ما همکاری کنی و حقیقت رو بگی؟ لیلا گفت: می خواستیم بریم پیشاور پیش عموم. این که حقیقت داره. افسر سرتکان داد و پرسید: و اون زن که تو راه رو نشسته مادرته؟ لیلا قاطعانه جواب داد: بله. مرد پرسید: با اون لهجه هراتی؟ لیلا گفت: اون تو هرات به دنیا اومده و من اینجا. مرد گفت: کجا می رفتین؟ لیلا با لحن تندی گفت: چند بار بگم، خونه عموم در پیشاور. افسر با خونسردی ساختگی گفت: درسته، قبلا گفتی همشیره، ولی کجای پیشاور؟ کدوم محله؟ اسم خیابون و پلاک؟ لیلا اسم تنها خیابانی که در پیشاور می شناخت گفت: جمرود. مرد کاغذی جلوی او گذاشت و گفت بنویس. آدرس و شماره تلفن. راستی نگفتی اسم زنموت و اینکه چند تا بچه داره. لیلا گیج شده بود و مرد وقتی دید او از جواب دادن درمانده گفت ما مثل شما زیاد دیدیم. همشون میگن شوهرشون مرده. بعضیاشون راست میگن، بعضیاشون دروغ میگن. و ما مجبور میشیم که باهاشون برخورد قانونی بکنیم. گمون کنم میفهمی چی میخوام بگم. لیلا با لحن ملتمسانهی گفت ما که جنایتکار نیستیم، جرمی نکردیم. خواهش میکنم بذاریم بریم. خواهش میکنم به ما رحم کنین. اگه ما رو برگردونین معلوم نیست چه بلایی به سرمون میاد. مرد که به نظرش بازجویی به آخر رسیده بود گفت مسائل داخلی خانواده ها به ما مربوط نمیشه. ما فقط مسئول اجرای قانونیم. گفت پرونده بدی برای خود درست کردی. خیلی بد. حالا اگه بیرون منتظر باشی چند کلمه هم با این چیچی شماست؟ گفتی مادر؟ با این مادر شما هم صحبت کنم. بازجویی مریم خیلی زود تمام شد. وقتی بیرون آمد لیلا با صدای ضعیفی گفت مریم منو ببخش. همش تقصیر من بود. چند ساعت بعد اتومبیل پلیس جلوی خانهشان ایستاد. مرد مسلحی که کنار آنها نشسته بود پیاده شد. در زد و با رشید صحبت کرد. رشید به طرف ماشین نگاه کرد و با سر به آنها اشاره کرد که بروند داخل و خودش از جلوی در کنار رفت. مرد مسلح به سمت ماشین رفت، سیگاری روشن کرد و به آنها که از کنارش رد می شدند گفت به خونه خوش اومدین. رشید به مریم گفت تو همینجا بمون. و به لیلا گفت شما دوتا بالا. و او را به سوی پله ها هل داد. مریم روی کاناپه نشست. لیلا برگشت و به رشید گفت مریم نمیخواست با من بیاد. من مجبورش کردم. لیلا نفهمید مشت از کجا آمد. داشت حرف می زد که یک هو مشتی به صورتش خورد و گردنش به سمت دیگر چرخید. عزیزه از دستش افتاد و شروع کرد به جیغ زدن. رشید عزیزه را از زمین بلند کرد. بعد موهای لیلا را گرفت و کشان کشان به سمت اتاق مریم برد. عزیزه را روی تخت مریم انداخت و موهای لیلا را رها کرد. در اتاق را بست و کلید را در قفل چرخاند. عزیزه جیغ می زد. و لیلا که از درد چهار دست و پا خودش را روی زمین می کشاند، خودش را به عزیزه رساند. صداهایی که از پایین می آمد بدون داد و فریاد و جیغ بود. صدای دویدن، افتادن و گروب گروب. صدای کسی که با ضربتی به دیوار می خورد. لباسی که دریده می شد. پاهایی که می دوید. واژگون شدن مبل و شکستن شیشه و ضربه های مکرر. در آخر صدا بند آمد. صدای بازو بسته شدن در آمد. لیلا از پنجره دید که رشید پس گردن مریم را گرفته و او را به طرف انبار گوشه ی حیاط می برد. دم در انبار رشید مریم را که پا برهنه و دولا بود با پیراهن جرخورده و صورت خونی به داخل هل داد و خودش هم داخل شد. بعد رشید با یک چکش چند تکه تختی بلند و چند میخ بیرون آمد. در انبار را قفل کرد. از گوشه ی حیاط نردبانی آورد. زیر پنجره ی اتاق گذاشت. از آن بالا رفت. تخته ها را پشت پنجره ی اتاق کوبید. و چند دقیقه بعد اتاق لیلا هم در تاریکی فرو رفت. روز اول لیلا فقط از صدای از آن وقت را حدس می زد. رشید هیچ غذا و آبی به آنها نداد. عزیزه مدام گریه و بیتابی می کرد. لیلا هر بار صدای پای رشید را می شنید، با دست به در می کوبید و التماس می کرد. رشید، فقط یه لیوان آب به من نه، به این طفل معصوم بده. خونش به گردنت میفته رشید. رحم کن. اما رشید بی اعتنا رد می شد. عزیزه دیگر حتی توان گریه نداشت. بی جنب و جوش و بی حال گوشه ای افتاده بود. لیلا مدام گوشش را به دهان او نزدیک می کرد. مبادا بلایی به سرش بیاید. درها و پنجره ها بدون هیچ نفوذ نور و هوا بسته و اتاق مثل کوره شده بود. با این اوضاع لیلا مطمئن بود عزیزه از تشنگی و گرسنگی و گرما تاب نمی آورد. دو روز گذشت. لیلا بی حال افتاده بود که صدایی شنید. ناگهان نوری به اتاق تابید. لیلا دستها را سایبان چشم ها کرد. از لای انگشت هایش سایه گنده و تاری را دید که رویش خم شده و می گوید یه دفعه دیگه این کارو بکنین تا حسابتونو برسم. به خدا قسم یه بار دیگه از این غلطا بکنین. اول مریمو می کشم، بعد این دختره رو، بعد تو. هیچ دادگاهی هم تو این خراب شده نمی تونه ازم حساب پس بگیره. فهمیدی؟ حالا جرأت داری پاتو بذار بیرون. بعد لگدی به پهلوی لیلا زد و از اتاق بیرون رفت. دو سال و نیم از فرار ناکام مریم و لیلا گذشت. یک روز صبح، اوایل پاییز سال 1996، آنها با صدای سوت، آتشبازی و موسیقی از خواب بیدار شدند و پای پنجره رفتند. لیلا لبخندی زد و رو به مریم گفت طالبان وارد شدن. اولین بار دو سال پیش رشید درباره طالبان برایشان گفته بود که آنها نیروهای چریکی هستند از جوانانی که خانواده هایشان زمان جنگ با شوروی به پاکستان پناهنده شدند. بیشترشان در اردوگاه های پاکستان به دنیا آمده یا بزرگ شده بودند و همانجا به مدرسه رفته بودند. رهبرشان مرد اسرارآمیز یک چشمی بود به نام ملا عمر. رشید وقتی حرف می زد، انگار با خودش گفتگو می کرد. دیگر از نظرش مریم و لیلا هر دو یک جایگاه داشتند. به خصوص بعد از فرارشان. از نگاهش هر دو به یک اندازه سزاوار تحقیر و بی‌اعتنایی او بودند. آن روز ورود طالبان را در کابل جشن گرفته بودند. رشید روی کاناپه لم داده سیگار می‌کشید و به سقف نگاه می‌کرد. گفت شاید این جوانا گذشته‌ای نداشته باشن. شاید از دنیا و تاریخ این کشور چیزی ندونن. شاید در مقایسه با اونا بشه به مریم گفت استاد دانشگاه. خندید و ادامه داد اما حداقل خالص و پاکن. اطراف پر از فساد و هرزگی شده. همه ی حزبا علیه هم اعلان جهاد میدن. همدیگه و مردم عادی رو میکشن. وقتی از خونه بیرون میری که نون بخری، نمیدونی زنده برمیگردی یا تیر میخوری. این جوونا آرامش و نظم با خودشون میارن. امنیت میارن. من یکی که سر راهشون گل میریزم. دو سال بود که طالبان شهرها را یکی یکی از مجاهدین میگرفتند و هر جا که مستقر میشدند به جنگهای حزبی خاتمه میدادند. حالا طالبان به کابل رسیده بودند.
دوستان عزیز، با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه رمان هزار خورشید تابان نوشته خالد حسینی را در برنامه آینده تقدیمتان خواهیم کرد. تا آن زمان بدرود.